سيدنا القاسم المصطفى ومصنف صلى الله عليه وسلم على بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما الحيض فهو ما يدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين هلالية فقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية فهي المنتسبة بالأب إلى النزر بن كنانة وهي أعم من الهاشمية. فمن علم انتصابها إلى قريش بالأب لزمها حكمها وإلا فالأصل عدم كونها منها أو نبطية منسوبة إلى النار. واجب بود. اولین غسل از اغسال واجبه غسل جنابت بود که بحثش رو مفصلا مطرح نمودیم. دومین غسل از اغسال واجب غسل حیض می باشد. در این مسئله مرحوم شهید چند مطلب رو مورد بررسی قرار می دهند. مطلب اول بحثی است در رابطه با دم حیض و شرایط و خصوصیات آن. مسئله دوم اقسام زن حائض می باشد که مطرح می فرمایند. مسئله سوم احکام باب حیض است که ذکر میکنم. و مسئلهی که در خاتمه متذکر میشوند به مناسبت بحث استحاضه و بحث نفاس رو هم مورد تذکر قرار میدهند. اما مطلب اول می فرمایند اون چه که موجب غسل حیض می شود این است که زن خون حیض را ببیند. به این مناسبت وارد شرایط و خصوصیات خون حیض می شوند. می فرمایند خونی را که زن آن خون را ببیند و دارای دو شرط و سه خصوصیت باشد، آن خون حیض می باشد. سلام. شرط اول این است که زن 9 سالش تمام شده باشد، و اگر زن قرشیه یا نبتیه است 60 سالش نشده باشد، و اگر غیر از این دو طائفه است 50 سالش کامل نشده باشد. پس بنابراین خونی حکم می شود که حیض است در آن صورت که زن بعد از 9 سال و قبل از 50 سال یا 60 سال بوده باشد. این یک شرط. حالا قرشیه کیه، نبتیه چه زنی است دیگه تو عبارت توضیح میدم، اون نیازی به ذکر نداره. شرط دوم، خونی حیض است که از 3 روز کمتر نباشد و از 10 روز بیشتر نباشد، به شرطی که این 3 روز متوالی و پشت سر هم باشد بنا به قول شهیده. پس بنابراین اگر زنی 1 روز خون دید، روز بعد پاک بود و 2 روز بعد هم خون دید، بنابر قول شهیدین حکم نمی شود به این که این خون حیض می باشد، چون توالی و پشت سر هم دیدن این خون نبوده است. و همچنین خون اگر از 10 روز بیشتر باشد، بیشتر از 10 روز به اجماع علما خون حیض نیست، و در کمترش یه اختلافاتی است که بعداً ذکر می‌کنم. این 2 شرط پس در خون حیض، این 2 شرط حتماً باید باشه. 3 خصوصیت هم سه خصوصیت هم در خون حیز غالبا وجود دارد که این سه خصوصیت عبارت است از یک اسودون او احمرون. خصوصیت دوم حارون، خصوصیت سوم له دفعون، خروج این خون با دفع و با قوت است به خلاف دماء دیگر. این که فرمودند غالباً این سه خصوصیت رو دارد به علت این است که می فرمایند اگر در جایی اون دو شرط قبلی وجود داشت ولو این صفات وجود نداشته باشد، حکم می شود به این که اون خون حیض می باشد و به عبارت دیگر خونی که ممکن است حیضیتش، ممکن است حیض باشد، یعنی اون دو شرط رو دارید، ولو این صفات رو نداشته باشد حکم خون حیض رو خواهد داشت و احکام حیض بر او بار خواهد شد. خب این یک مطلب تا برسیم به بعد. اما الحیض، اما حیض، این و اما الحیض در اول این باب گفتیم موجبات غسل های واجب چند چیز است. یکی جنابت بود، راجع به جنابت مفصل بحث شد. و اما حیض که یکی از موجبات غسل حیض هست. حیض یعنی چه؟ که اگر زن حیض شود غسل برش واجب میشه. حیض فهو ما اید دم الذی تراه المرأه، خونی است که زن اون خون را میبیند بعد اکمالها تسع سنین هلالیه، خونی که زن ببینه با دو شرط خون حیض میشود. شرط اول بعد از کامل نمودن اون زن 9 سال قمری را، نه 9 سال شمسی، و قبل اکمال 60 سنه و قبل از کامل شدن 60 سال ان کانت المرأة قرشیه، اگر زن قرشی باشد. قرشی یعنی زنی که منصوب است به توسط پدرش، نه به توسط مادرش، به توسط پدرش نسبش میرسد به نظر ابن کنانه. و هی اعم من الهاشمیه، مرأه قرشیه اعم از هاشمیه است. عرض کنم که طائفه قریش شامل بنی هاشم می شود، بنی العباس می شود، بنی امیه هم می شود. هر سه این سه گروه رو عرض کنم که قرشی می گویند، چون منصوب به شخصی به نام نضر بن کنانه هستند که در تاریخ لقبش ملقب شده به قریش. لذا کسانی رو که به این شخص نسبت پدریشون به این شخص می رسد می گویند قریشی و یا قرشی. فمن علم انتصابها الى قریش بالاب لزمها حکمها، هر کسی که معلوم الانتصاب به قریش باشد از طرف پدر، هر کسی که هر زنی که علم داشته باشد به این که منصوب به طایفه قریش است از ناحیه پدر، لزمه ها حکمها، خب حکم قرشی ملازم اوست، یعنی تا 60 سالگی هر قومی رو که دید میگه خونه حیزه. و الا فالاصل و عدم و کونها منها، و الا پس اصل عدم بودن اون زن است از اون قرشی. اگر زنی شک کرد در این که آیا قرشی است و یا قرشی نیست، اصل این است که این زن زن قرشی نمی باشد. در این که مراد از اصل در اینجا چیه، بین علما اختلافه. حداقل 3 احتمال در این مسئله داده شده. بعضی ها میگن مراد از اصل استصحاب عدم ازلی هست. یک نوع استصحاب داریم به نام استصحاب عدم ازلی، باید در علم اصول مفصل بخوانیم آیا این استصحاب ماهیتش چیه، آیا حجت است یا حجت نیست. ولی به طور خلاصه استصحاب عدم ازلی اینه که به این شکله، میگیم وقتی این زن به دنیا نیامده بوده 100% قرشی نبوده، عدم ازلی. وقتی که از عرض کنم که ازل، وقتی که در دنیا نبوده قرشی نبوده، یقین داریم اون وقت قرشی نبوده. حالا که به دنیا اومده شک داریم آیا قرشی است یا نه، استصحاب میکنیم عدم ازلی را، میگیم اصل اینه که این زن قرشی نیستش. البته داریم که استصحاب عدم ازلی حجت یا نه بین علما اختلاف است. نظر دوم اینه که اصل در اینجا عرض کنم مراد یک قانون کلی هست که باز در علم اصول باید مفصل از این قانون بحث بشه. الشیء یلحق بالاعم الاغلب، الشیء المشکوک یلحق بالاعم الاغلب. شیئی که مشکوک باشد حمل می شود به اون افراد اعم اغلب. مثلا اگر علمای یک بلد اکثرا عادلند، 90% علمای یک بلد عادلند، شک داریم آقای زیدی که عالم عادله یا نه، میگن بگو عادله، حمل کنیم فرد مشکوک رو بر همون اعم اغلب، بگو مثل اکثر عادل است. خب اینجا بعضی ها گفتن مراد از اصل همین الحاق فرد است اعم اغلب. خب اغلب زنها قرشی نیستن، شک داریم این که این زن قرشی است یا نه، حملش میکنیم بر اعم اغلب، یعنی اصل اینه که او هم قرشی نمی باشد. البته محققین از اصولیین این اصل رو قبول ندارن، در اصول مظفر به مناسبت در جای ایشون اشاره میکنن، در کتب اصولی دیگه مفصل میخوانید که این قانون رو خلاصه محققین از اصولیین قبول ندارن. احتمال سوم این است که بگیم مراد از این اصل اون اطلاقات و عموماتی است که در باب وارد شده. اصولا زنها مطلقا قبل از 50 سال حکم می شود به این که حائض هستند، و بعد از 50 سال حکم می شود به این که حائض نیستند. خب اون کسی که یقینا قرشی است از این حکم خارج شده، او یقینا بعد از 50 سال هم حائض می باشن. نسبت به این زن شک داریم آیا از این حکم خارج شده یا از این حکم خارج نشده، اصل عدم خروج این مرأه است از این حکم 50 سال. یعنی اصل اینه که بگیم این زن در تحت این حکم 50 سال داخله، نه در تحت حکم 60 سال. البته این اصل هم مثل اصل قبلی قابل نقاش و اختلاف می باشد. تمسک به عام است در شبهه موضوعیه، در اصول مفصلا خواهید خوند تمسک به عام در شبهه موضوعیه صحیحه یا نه، اگر درسته به چه اعتباره، اگر غلطه چه جوره، از کدوم یکی از اقسامش می باشه محل توضیحش نیست. پس خلاصه از این سه وجه بهتر این است که مراد از اصل رو همون استصحاب عدم ازلی بدانیم. خیلی خوب، او نبطیتن، یا زن عرض کنم که نبطیه باشد، اگر زنی نبطیه هم باشد قبل از 60 سال حکم می شود خونی که ببیند به این که حیض است، نبتیه که منصوبتون الان نبته، منصوب به نبت است. و هم علا ما ذکره الجوهری، اون نبتیه چون که ذکر کرده است او را جوهری که یکی از علمای علم لغت می باشد، قوم ینزلون البطائح بین العراقین، یک قومی هستند که فرود می آیند ساکن می شوند در بطائح. بطائح جمع بطحا هست، به اون محل هایی که در گودی قرار داره، عرض کنم محل سیل هست، به اون محل می گویند بطائح. حالا اون اقوامی که چادر نشین هستند خلاصه و در بطائح عرض کنم که فرود می آیند، اونم بطائحی که بین عراقین هست، یعنی بین بصره و بین کوفه هست، به این قبیله خاص که محل اسکانشون عرض کنم در بین بصره و بین کوفه است و چادر نشین هستن، به اونها میگوین نبتیه. این عرض کنم که نبتیه و یا نبتیه هم جزء عرض کنم که مثل قرشیه هستن و حکم قرشیه رو دارن. قوم ينزلون البطائح بين العراقين، قومی هستند که فرود می آیند اسکان دارند در بطائح، جمع بطحاء، محل گودی ها، محل سیل، در بین عراقین، بین بصره و بین کوفه. ولو حکم فیها مشهور، حکم در این نبتیه مشهور است و مستنده غیر معلوم، دلیلش معلوم نیست. و اعترف المصنف بعدم وقوفه فیها على نفس، مصنف اعتراف نموده است به این که واقف نشده در این نبتیه بر روایتی. ولعطل یقتضی کونها که غیرها، اصل اقتضا می کند بودن این نبتیه را مثل غیر نبتیه. اینجا خب معلوم مراد از اصل اصالت العموم است دیگه. یقین داریم که عرض کنم عموم زنها قبل از 50 سال حکم به حائض بودنشون می شود و بعد از 50 سال چنین نیست. خب قرشیه قطعا از تحت این اصل تخصیص خورده، شک داریم آیا این طائفه هم تخصیص خورده است مثل قرشیه یا تخصیص نخورده، دلیلی نداریم، اصل عدم تخصیص می باشن. پس اصل اقتضا می کند که این طائفه مثل غیرشون باشن. و الا یکن کذالک، اگر چنین نباشد، یعنی اگر قرشیه و یا نبتیه نباشد زن، فالخمسون سنه مطلقا، پس عرض کنم که 50 سال مطلقا، یعنی زنی حکم می شود به این که حائض است که خون دیدنش قبل از اکمال 50 سال باشد. بله مطلقا، باز داریم که این مطلقا یعنی چه بین علما اختلاف هستش. بعضی ها گفتن مراد از مطلقا به نظر شهید ثانی چه نبتیه باشد چه غیر نبتیه، یعنی شهید ثانی میخواد بفرماید و الا یکون کذالک، یعنی اگر قرشی نباشد پس 50 سال مطلقا چه نبتی باشد و چه غیر نبتی باشد. بعضی ها گفتن مطلقا اشاره به یک اختلافی است در باب قرشی که بعدا خواهیم خوند، که میگوین زن قرشی بعد از 50 سال اگر خون ببیند حکم به حیض نمی شود، ولیکن عرض کنم که عبادتش رو باید ترک بکنه، ولیکن عبادتش رو نباید ترک بکنه، یعنی عبادت رو باید انجام بده. علی ای حال در غیر قرشی مطلقا، چه این که حکم به انجام عبادت بکنیم یا حکم به انجام عبادت نکنیم، خلاصه حکم به حیض بودنش می شود. البته این حکم رو بعدا مفصلا می خونیم. سال 50 سنه مطلقا غایت و امکان حیضها، 50 سال مطلقا نهایت امکان حیض این مرأه می باشد، یعنی تا 50 سالگی اگر خوندید حکم می شود بگیم که حیض است. خب این یک شرط تمام شد، از 9 سال تا 60 سال و یا 50 سال. شرط دوم، و اقله 3 ایام متوالیه، اقل ایام حیض 3 روز متوالی می باشد، 3 روز پشت سر هم. فلا یکفی کونها فی جملت 10 علی الاصح، هست کافی نیست بودن اون حیض در جمله 10 روز بنابر قول صحیح‌تر. بعضی از علما گفتن همینقدر که زن در فاصله 10 روز 3 روز خون ببینه کافی است، چون 3 روز متوالی باشه، پشت سر هم باشه یا پشت سر هم نباشه. ولیکن شهید اول و شهید ثانی میفرمایند نه، شرط این است که این 3 روز متوالی باشد، پشت سر هم باشد. و اکثر او 10 ایام و عرض کنم که بیشترش 10 روز است، از 3 روز تا 10 روز. فما زاد عنها لیس به حیض اجماعا، اون چی که از 10 روز زیاد باشه قطعا حیض نخواهد بود. این دو شرط 3 خصوصیت داره، و هو اسود او احمر، سیاه یا سرخ است، حار با حرارت، له دفع و قوت عند خروجه، دارای دفع و قوت است در نزد خروجش. غالبا اغلب چنینه. قید بالغالب، قید نمود مرحوم شهید اول به قید غالب، لیندرج فیه ما امکن کونه حیزن، به خاطر این که مندرج نماید در این دم حیز هر چرا که ممکن است بودن او را حیز، فانه یحکم به، هر خونی که ممکن باشه حیز باشد، خونی که ممکن باشه حیز باشه، یعنی اون دو شرط رو داشته باشه، اصطلاح فقهیش اینه، فانه یحکم به، حکم می شود به این که حیز است، ولم یکن کذالک، ولو چنین نباشد، یعنی اون 3 تا خصوصیت رو نداشته باشه. پس خون اگر همون 2 شرط رو داشته باشه، ولو این 3 تا خصوصیت و یا یکی از اینها رو نداشته باشه، حکم می شود به این که حیض است. کما نبه علیه به قوله، چنانچه آگاهونده است در این مسئله شهید، خود شهید اول هم اون قید غالب رو توضیح میدن، میفرماین و متا امکن کونه ایدم حیزن، هر وقت که ممکن باشد بودن خون حیض، هر وقت که ممکن باشه خون حیض باشه ولی اون 3 تا صفت رو نداشته باشه. حالا در کی ممکنه خون حیض باشه؟ به حسب حال المرأه، به حسب حالت زن، به انتکونه، خب حالت زن یعنی چه؟ به انتکونه بالغتن غیر یائسه، به این که زن بالغ باشد و یائس نباشد. بالغ باشد یعنی 9 سالش تمام شده باشد، یائسه نباشد یعنی به 50 یا 60 سالگی نرسیده باشد. و مدتی، همچنین عرض کنم که مدت اون، عرض کنم که حال مرأه، به ان لا ینقص عن 3، یا مدت اون خون به این که نقص نشود از 3 روز، بلا یزید عن 10، بیشتر از 10 روز نباشد. و دوامی، همچنین خون دائم باشد، خونی که این 2-3 شرط رو داشته باشد ممکنه حیض باشد. وقتی که ممکن بود اینجا حکم کن بگین که حیض است، که طوال 3، مثل اینکه 3 روز پشت سر هم باشد. قید دیگر و وصفهی کل قوی مع تمییز، در بعضی از موارد که بعداً به طور مفصل حکمش رو خواهیم خون، اگر زنی 2-3 نوع خون دیده در ضمن بعد از 10 روز، 15 روز خون دیده و این خونها صفات مختلفی داشتن، اینجا مفصل میخوانیم خونی که از نظر صفت قوی تره، حالا قوی تره یعنی چه میاد بعدن، مثل این که از نظر رنگش یا از نظر حتی رائحه و بوش و از نظرات دیگر، خونی که قوی تره عرض کنم در صورتی که میتونه تمیز بده و تشخیص بده و تمیز بین خونها هست، اون خون قوی رو حیض قرار میده، ممکنه که اون رو حیض قرار بدن. پس و وصفهی و وصف اون خون کل قویه، مثل این که اون خون قوی باشد مع تمیز، در صورتی که بتواند بین خونها تمیز بده. و محلهی، بعضی از فقها بر طبق بعضی از روایات فتوا دادن، گفتن خون عرض کنم که اگر از جانب ایسر عرض کنم که خارج بشه خون حیضه، بعضی ها گفتن خون اگر از جانب ایمن خارج بشه مثلا خون حیض است. علی ای حال خونی که این صفات رو داشته باشه، ولو اسود و یا احمر و یا حارون و له دفع نباشه، ممکنه بگیم حیض هست، چون ممکنه بگیم حیضه، میگن حکم کن بگیم که این خون حیض است. و محله، شرط دیگر، محل خون کل جانبه، مثل این که از کدام جانب خون خارج میشه، این اعتبرناه، اگر معتبر بدانیم جانب را، که بین علما اختلاف بر طبق روایات اینجا فتاوای مختلفی دارن. و نحو ذلک، و مثل این شرایط، جاهایی که ممکنه خلاصه حیض باشه، مثل اینها. مثلا کجاست که ممکن نیست حیض باشه؟ جایی که زن در ایام حملش باشه. مثلا اگر زن حامله باشد و خونی ببیند، اونجا بر طبق گفته اغلب علما ممکن نیست که حیض باشد. پس در صورتی ممکن است حیض باشد که زن در ایام حمل نباشد. و یا فرض بفرمایید در یک ماه اگر زنی یک بار خون دیده، بعد 9 روز پاک شده، بعد از 9 روز باز دوباره خون دیده، اونجا اون خون دوم رو نمیشود گفت حیضه. ممکن نیست به این که حیض باشد. باید اقل طهر فاصله بشه، یعنی بین دیدن دوتا خون حداقل 10 روز فاصله بشه تا اینکه حکم کنیم بگیم که اون خون دوم حیض است. علی ای حال میفرماین هر جا که ممکن باشد این که خون حیض باشد، یعنی شرع گفته شده باشد که شرع گفته باشد که در این موارد امکان داره خون حیض باشد، که مهمترین موردی که ممکن است خون حیض باشد همون دو شرطی است که ذکر شد. همون دو شرط قبلی اگر باشه اغلب حکم میشود بگیم که این خون حیض میشود باشد. خب حالا در این مواردی که ممکن است خون حیض باشه ولو صفات حیض هم نداشته باشه، حکم به حکم میشود که این خون حیض است، احکام حیض در این زن جاری هست. حکم به حکم میشود بگیم که این خون حیض است. بله کل جانب، بله محل خون مثل جانب و طرف. یعنی اگر ما طرف خروج خون رو معتبر بدانیم که مثلا خون اگر از جانب ایسر خارج بشه خون حیضه، یا بعض یا برعکس گفتن اگر از جانب ایمن خارج بشه خون حیض است، مثل جانبشون قید نکردن به جانب ایسر و یا جانب ایمن، چون بین علما اختلاف هست. و انما یعتبر الامکان بعد استقراره فی ما یتوقف عنه. یک نکته رو در ضمن مطلب اول شهید ثانی متذکر می شود و اون نکته این است که می فرمایند ما گفتیم در هر جا که ممکن باشد شرعاً خون حیض باشد، به مجرد امکان حکم می شود به این که خون حیض است، ولو صفات رو نداشته باشد. می‌فرمایند دو مورد از این حکم استثناء شده است. در دو مورد است که زن در لحظات اول امکان نمی‌تواند حکم کند، بلکه بعد از استقرار امکان حکم می کنند به این که خون حیض است. حالا این استقرار رو توضیح می دیم اصطلاح فقهی. پس در دو مورد است که زن در اولین لحظات امکان حکم نمی کند به این که خون حیض است، بلکه بعد از استقرار امکان حکم می کند که خون حیض است. حالا دو مورد رو توضیح میدیم اصطلاح هم معلوم میشه. مورد اول جایی که زن در حیض یک عادت مخصوصی داره، مثلا 7 روز زن 7 روز معمولا حیز بوده است و بعد پاک می شود. در این ماه روز هشتم هم خوندید، اینجا این خون روز هشتم هر دو شرط رو داره، یعنی قبل از 50 سالگی و 60 سالگی است، در بین 3 روز و 10 روز فاصله این نشده، پس باید بگیم حیض است، ولی نه، می‌فرمایند اینجا به مجرد امکان حکم به حیض نمی شود، بلکه باید انتظار بکشن. اگر این خون قبل از 10 روز قطع شد، حکم می شود به این که حیض بوده. اگر از 10 روز بیشتر شد، از اون روز هفتم که عادت زن تموم شده، این روزهای بعدی حکم می شود به این که این خون استحاضه می باشند و حکم مخصوص به خودش رو غیر از حیض داره. به این روزهایی که دقت کنید، زن منتظر است که 10 روز برسد و بعد از عادت اوست، فقها ها میگن ایام استظهار، پس اینجا زن باید صبر کنه، ایام استظهار که تموم شد بعد مستقر می شود امکان حیض، یعنی ثابت می شود امکان حیض، یعنی معلوم می شه که دیگه این خون ممکن است حیض باشد. بعد وقت اینجا اگر از 10 روز کمتر بود، حکم میکند به این که حیض است، به الا نه. یک مورد. مورد دوم که به مجرد امکان حکم به حیض نمیشود، زنی است که برای اولین بار خون می‌بینند، همه صفات حیض هم درش هست، نمی‌دونم اسودون احمرون لهو دفعون، همه اون صفات هست. اینجا هم زن حکم نمی کند به این که حیض است، صبر می کند. اگر سه روز پی در پی خوندید، بعد حکم میکند به این که حیض است و الا حکم به حیض نمیشه. پس این دو مورد که به این شکل ایشون از امکان استثناء نمودن، در این دو مورد باید استقرار امکان باشد و بعد حکم شود به این که خون حیض است. و انما یعتبر الامکان بعد استقراره. عبارت یک کمی مغلق محشین هم اینجا یک کمی در اون در زدن، دقت کنید عبارتو. همانا معتبر است امکان بعد از استقرار امکان، در اون جایی که متوقف است بر اون استقرار، در اون مواردی که غیر از امکان استقرار امکان هم شرطه، اونجا به مجرد امکان حکم به حیض نمیشه، باید استقرار امکان هم باشه. حالا در کجاست که استقرار امکان شرطه؟ از خارج عرض کردیم در دو مورد استقرار امکان شرطه. مورد اول که ایام الاستظهاره، مثل ایام استظهار. ایام استظهار یعنی ایامی که بعد از عادتی، زنی که عادت داره 7 روز مثلا خون میبینه یا 8 روز، بعد از این 8 روز همیشه پاک میشده. حالا در این ماه 8 روز خون دیده، روز نهم هم خون دیده، اینجا این روز نهم نمیتونه سریعا بگه حیض است، ولو اینجا حکم اینه. دقت کنید علما میگوین این زن حکم نمی کنه ببین که خون حیضه و یا غیر حیضه، فقط تروک حیض رو ترک میکنن، یعنی نماز نمیخونه احتیاطاً، روزه نمیگیره. و عرض کنم که در اینجا نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، بعد اگر کشف شد که این خون خون حیض بوده است، که خب هیچ، اگر کشف شد استحاضه بوده نماز روزه شه قضا میکنه، ولی بلافاصله حکم نمیشود ببین که این خون خونه حیض هستش. مثل ایام استظهار، فان الدم فیها یمکن کونه حیض، در این ایام استظهار ممکن است خون حیض باشد. روز هشتم ممکنه ایما عادتش بیشتر شده خون حیض باشه، الا ان الحکم به موقوف، الا اینکه حکم به اون حیض موقوف است بر عدم عبور اشره، موقوف است برای اینکه خون از 10 روز بیشتر نشه. پس باید صبر کنه تا استقرار امکان. استقرار امکان یعنی سر 10 روز، اگر دید سر 10 روز خون قطع شده میگه حیضه، الا میگه استحاضه است. و مثل القول فی اول رؤیته، و مثل این ایام استظهار است قول در اول رؤیت زن خون را با قطع شدن خون قبل از 3 روز. اینجا اگر خون قبل از 3 روز قطع بشه دیگه حکم نمیشود به این که حیضه است. پس بنابراین در اونجا هم خلاصه زن باید تا 3 روز صبر کنه. لذا در این دو مورد حکم به حیض میشود بعد از استقرار امکان حیض. ولو تجاوز الدم العشره فزاد العاده الحاصله لاستواء الدم مرتين اخذا و انقطاعا. وارد می شوند در اقسام زن حائض. زنی که خون حیض می بیند به 3 قسم تقسیم می شوند، یا بگید به تقسیم اولیه به 3 قسم تقسیم میشند، یا زن مبتدعه است و یا مضطربه است و یا ذات العاده میباشد. ف فعلا ما این سه اصطلاح رو اینجور تعریف میکنیم. فعلا میگیم مبتدعه یعنی زنی که برای اولین بار خون میبارد. قسم دوم مضطربه است. مضطربه یعنی زنی است که چند بار حائض شده ولیکن ایام حیضش عدد مشخصی نداشته است، مثلا یک ماه، چهار روز حائض بوده در اول ماه، ماه دوم شش روز حائض بوده در اواسط ماه، ماه سوم پنج روز در اواخر ماه. این زن عادتش مضطربه است، یعنی در اضطراب، یعنی در نوسان قرار داره. به این زنی که عادات مختلفی در ماه‌های مختلف داشته است میگن مضطربه. این هم قسم دوم. قسم سوم ذات العاده است، یعنی زنی که عادت مشخصی داره. اگر زن دو ماه پی در پی زمان حیضش محدود و مشخص باشد، به این زن میگویند ذات العاده، زنی که عادت مشخصی دارد. حالا دقت کنید، این ذات العاده به سه قسم تقسیم میشود. یا ذات العاده است وقتن و عددن، یعنی دو ماه خون دیده که هر دو مرتبه هم وقتش و هم عددش با هم مساوی بودن. اول ماه رمضان و اول ماه شوال خون دیده و هر دو مرتبه مدتش یک هفته بودن. این زن گفته می شود ذات العاده وقتن و عددن، هم وقتش اول ماه بوده هم عددش یعنی یه هفته بوده هر دو. قسم دوم ذات العاده عددن لا وقتن، عدد یکیست وقت نه. در هر دو بار یک هفته خون دیده ولی یک بار در اول ماه و بار دیگر در آخر. هر دوبار یک هفته خون دیده، ولی یک بار اول ماه بوده، ماه رمضان اول ماه، ماه شوال آخر ماه. اینجا عددش مساویه، وقتش نه، هر دو یک هفته، ولی وقتش یک بار اول ماه بوده، یک بار آخر ماه. قسم سوم، زن ذات العاده است وقتن لا عددن. این شد قسم دوم. خب قسم دوم خط بزنید، بگید عددن لا وقتن، قسم سوم وقتن و لا عددن. خیلی خوب، اگه درست بوده اگه چی. پس قسم سوم این است که وقتش دارای عادت بوده ولی عددش نه. هر دوبار در اول ماه خون دیده ولی یک بار، هفت روز و بار دیگه هشت روز. این فعلا شش قسم از اقسام زنهای حائض. پنج قسم شد. حالا دقت کنید، شش قسم شد. دقت کنید، وارد احکام این اقسام میشن. البته اقسام بیشتره، باز بعدا مستربن یک تقسیمات داره که بعدا ذکر وارد میشن در اقسام این پنج قسم یا شش قسم. پنج قسم میفرمایند به طور کلی اگر زنی خون ببیند که از سه روز بگذرد و از ده روز نگذرد، یعنی کمتر از ده روز باشد، مطلقا حکم می شود به این که این خون خون حیض است. چه این زن مبتدعه باشد، چه مستربه باشد، چه ذات العاده باشد. اون ذات العاده هم که قبلا عادت سه روز بوده یا هشت روز بوده، در همه این پنج قسم خون اگر ده روز کمتر باشه حکم میشه به این که حیض است. اما اگر خون از ده روز بیشتر باشه، اینجا زنی که دارای عادت است